همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رو همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیر شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد بهار شد، چه دلپذیر قضا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
دلپذیر.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ. شهر شهر فرنگ، تو دنیا هزار شهر قشنگ. آسمون آبی همه جا، اما آسمون اون وقت ها آبی تر بود. رو بوما همیشه کفتر بود.
کهنه های همیشه نو.
به نام خدا و با سلام بر شما یاران و دوستان شنونده، عزیزانی که مدتی است با ما همراه و همسخن هستند در برنامه کهنه های همیشه نو. ایامتان به کام و روزگارتان خوش باد. عزیزان شنونده، برنامه کهنه های همیشه نو، همان گونه که چند بار هم بیان کرده ایم، مروری است بر خاطرات و زندگی هنری جناب آقای مرتضی احمدی. بدیهی است که کار هنری و به خصوص نمایش، چون یک کار گروهی است، افراد مختلف و گوناگون با مرام ها و مسلک ها و اعتقادات و خصوصیات اخلاقی متفاوت و گاه متضادی در کنار یکدیگر مشغول فعالیت هستن که نوع کار و ایام زندگانی آقای احمدی هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. لذا در گفتگو با جناب آقای احمدی از افراد و اشخاص و جریانات سیاسی و هنری زیادی سخن به میان آمده و خواهد آمد که چه بسا اعمال و رفتار و سخنان و نوشته های آنها به دلایل مختلف مورد قبول نباشد. و نباید فکر کرد که نام بردن از این گونه افراد و اشاره به فعالیت‌ها و گفته‌هاشون احیاناً تأیید اونهاست. به هیچ وجه این گونه نبوده و نخواهد بود. هرچند این نکته هم قابل ذکره که در مواردی و تا آنجا که فضای بحث و گفتگو اجازه می‌داده، حتی ذکر نام و اقدامات این نوع اشخاص با انتقادی هم همراه بوده. و نیز جنبه های غلط و خطا و همچنین اقدامات غیر مردمی و گاه ضد مردمی و غیر اخلاقی اشخاص و گروه ها و جریانات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را حتی المقدور یادآور شدیم و مورد انتقاد قرار دادیم و طبیعی است که پرداختن بیش از این مقدار به این مسائل و موضوعات در برنامه ها و موقعیت های دیگر حتما صورت گرفته و خواهد گرفت. به هر صورت سعی و تلاش ما در این مجموعه برنامه بر آن بوده که در کنار همراهی و همسخنی با جناب استاد احمدی و مرور زندگی پربار 86 ساله ایشان، گوشه ها و جزئیاتی را هم از تاریخ معاصر کشورمون در عرصه های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، به خصوص تاریخچه رشته های مختلف هنری و به ویژه پیشینه نمایش های ایرانی، تئاتر، موسیقی، سینما و نیز برنامه های نمایشی رادیو تلویزیون را بازگو کنیم. امیدواریم که در جهت برآورده ساختن چنین مقصودی موفق بوده باشیم و آنچرا که در این برنامه از زبان و بیان استاد ارجمند جناب آقای احمدی عرضه می کنیم مورد قبول و پسند و استفاده شما یاران و عزیزان همراه قرار گرفته باشه. با این مقدمه مجمل که کمی هم طولانی شد، اما بیان اون را از طرف دستندرکاران این برنامه ضروری می دیدیم، اجازه می خوام برنامه دیگه از کهنه های همیشه نو را در همراهی با جناب آقای احمدی آغاز کنیم. جناب استاد احمدی، امیدوارم که کسالتتون تا حدودی هم برطرف شده باشه.
هنوز کامل نداره.
خب ما دعا میکنیم که هرچه زودتر صحت و سلامت پیدا بکنید. من برای اون دسته از عزیزانی که ممکنه یکی دو برنامه گذشته ما را نشنیده باشند، لازمه این نکته رو یادآوری بکنم که ما در برنامه گذشتمون راجع به یکی از پیشپرده های جنجالی و به نوعی پرحادثه جناب آقای احمدی صحبت کردیم و اون هم پیشپرده پیرهن زرده بود.
بله، کاملا درست.
که مربوط به تأسیس حزب دموکرات قوام السلطنه میشد در دوره نخست وزیری دومش بعد از شهریور 1320. در اونجا راجع به این که این پیشپرده چی بوده، کی سروده بوده، چگونه اجرا شده بوده و طرفداران و اعضای حزب دموکرات به خصوص سرانشون و یه عده از افراد جاهل و بزن بهادر به قول معروف در مورد این پیشپرده با استاد برخوردهایی داشتن و مشکلاتی رو برای ایشون ایجاد کرده بودن، در برنامه گذشته نکاتی رو استاد فرمودند و ما شنیدیم. اما نکته دیگه جناب استاد بعد از این مقدمه این هستش که این پیشپرده بازم یه مسائل و مشکلاتی رو برای شما ایجاد کرد، به خصوص زمانی که تأسیس حزب دموکرات به صدومین روز خودش رسید.
بله جناب خسروی، درست فرمودید شما. خودتون بهتر میدونید که از وقایع شهریور 1320 به این طرف همینطور حزبای مختلفی بود که هی جلو چشم ما مانور می‌رفتن. بودن جا حزب نعنا بود، حزب زحمتکشان بود، حزب سومکا بود، حزب دموکرات بود، از این حرفا زیاد بود. شب بخوابیدیم صبح بارم که میگم دو تا سه تا دیگه هم حزب جوشیده از زمین اومده بالا، اینا برای چی؟ سرشون تو آخری کی بود؟ معلوم نیست. خب شایدم تاریخ همه اینا رو نشون بده از حرفا. اینا با همه مردم کار داشتن، خصوصی نبود، ولی مثل یه گارد نجات حزب ارکان دموکرات قوام السلطنه یه مقدارش رومزوم کرده بود، منو پیدا کرده بود. یه روزی جناب خسروی داشتم، من پیاده میرفتم از خونه حضورتو که از نرسیده به انقلاب، سرای انقلاب، از اون موقع تئاتر شهر، اون موقع کافه شهرداری بود.
بله،
همین جای تئاتر
بله،
شهر.
بله، کافه شهرداری بود که بعداً تغییر ساختمان و وضعیت داد و تبدیل شد به تئاتر شهر فعلی.
من اینجا گویا صدومین روز تأسیس حزب دموکرات رو جشن گرفته بودن در حضور کی؟ قوام السلطنه و مظفر فیروز و هیئت دولت هم بودن. زمین این که دستان در کارهای همون گارد نجات هم اینجا پر بودن. منم بی هوا سرم زیر بود، داشتم میرفتم یه بودم دم همین کافه شهرداری رسیدم.
ببخشید استاد، از ظاهر مثل که قرار بوده که مراسم این جشن از رادیو هم به صورت مستقیم پخش بشه.
بله بله، کاملا درسته.
من معذرت میخوام، این اولین برنامه زنده‌ای بود که از رادیو پخش میشد، به خاطر دارین؟ یا اینکه قبلا هم برنامه های دیگه
بود؟ بله. بعد یه خانه منو بردم کشتم بردن تو، ما رفتیم تو، گفتم باید یه پیشپرده بخونی. اینجا
خاطرتون میاد کیا بودن؟
همین حسن عرب بودن و امیر بوبور. بدتر از همه اون امیر بوبور، خیلی بیرحم بود. این آقا این رحم به کسی نمی کردن.
در حقیقت دوتا از بزن بهادرای اصلی حزب دموکرات
بودن. عباس شاهنده بود، اصلا حضورتون که اون عشقی بود، همه اینا بودن، جمع
اشقی
بودن. بله اینا مفخورا مگه میشد یه همچین جشنی باشه و بخور نباشن اینا؟
بله.
خلاصه گفتم حضرت بخوام، من پیشپرده ندارم بخورم. اصرار کردم، فشار آوردم. ببینید من پیشپرده برای کسی نخونده بودم، هر چی خونده بودم برای مردم بود.
بله.
مردم هم منو دوست داشتن، به من محبت میکردن، برای که میدونستن که من مال اونا هستم، من جدا از اونا نیستم. میدونستم اگر یه پیشپرده من بخونم، اونم از این رادیو، اونم امروز پخش بشه، شهرتم از دست دادم، مردم بعدش اومد از من. ما بله. کار اقتصادیش اونم برای قوام السلطنه و حزبش من بخورم. اون یه چیزی بود، هر چی گفتن من گوش نکردم. آقا ریختن سر من، ده بکوب ده بزن، زدن خدا میدونه چقدر من زدن، تا بالاخره یه آقای بداده من رسید. من نمیدونم چی زدن رو پای من که اگر قنداق تفنگ میخورد اینطور نمیشد، کند هیزم میخورد اینطور نمیشد پای چپ من، که من رفتم بالاخره نجات دادم. من رفتم و پنج روز باور کنیم من ترسیدم برم مادرم منو با این قیافه ببینه. چند جایی سرشونتم زرد شده بود دیگه.
خاطرتون میاد اون کسی که وساطت کرد کی بود استاد؟
یکی از بچه محله ما بود. بله، یعنی داوود خانی بود بچه محله ما.
احتمالاً با اونا هم یه رفاقتی داشت.
نه، آشنایی. عضو چیز بوده، حزب دموکرات بوده. بله، اون مون نجات بود.
پس اینجا عرق بچه محله مثلا باعث شد که وساطت بکنه و شما رو از دست اونا نجات بده.
اونم یه خودش مشتیوار بود، به نام داوود گاوکش معروف بود. بله. 4-5 روز خونه این رفیقمون موندیم ما. اون که خود به ما رسیده خدا رحمت کنه مادرش زن بسیار مهربون
به خاطر جراحاتی که پیدا کرده
بله محبت کردن ولی مچ پای من درد برم نمی کرد آقای جناب خسروی
بله
تا رفتیم مادر این مادر بنده خدا باز مونه نیا کشورو که گریه کرد مادر خوبی بود مادر مهربونی بود طاقت نمی برد بچه‌ش نیا کنه زخم زیری شده گفت چی شد مادر گفتم هیچ مادر با ماشین تصادف کردم چی بگم بهش از اون موقع به بعد این پای من برام پا نشد مچ پای من دیگه درست تا نشد
به خاطر اون حادثه بله و من هنوزم اون ضرب و شد
بله هنوزم که هنوزم من نمیتونم دوزانو بگیرم بشینم اگر دوزانو بشینم این درد اذیتم میکنه جناب خسروی من همیشه توی فکر بودم آخه چرا منو میزدن برای چی من کی بودم من معذرت بخوام
خواهش میکنم
مگه من هموطنشون نبودم چی کار کرده بودم چرا میزدن چرا هر بار منو پیدا میکردن میکوبیدن آخه کی بودن اینا من کی بودم من هموطنشون بودم همشهریشون بودم من بچه همین آب و خاک بودم این بیرحمی برای چی بود چی میخواستن از جونم من به خاطر وطنم داشتم میخوندم برای جای دیگه نمیخوندم من بیگانه نبودم که رسید من اینا
مطمئنم
در هر صورت این درد برای من هنوزم که هنوز هست برای جورت دیمه و اولین بار من اگر بچم بشتون شاید اولین بار شنیده که مچ پای من چرا خشکه چرا درد میکنه
استاد واقعا من چندین نوبت دیگه هم اینجا یادآور شدم که علارغم این که خاطراتی که شما بیان می‌فرمایید و مسائلی رو که مطرح می‌کنید خیلی مواقع شنیدنی هستش و جذاب هستش اما مواردی هم مثل همین مورد وجود داشته و داره که واقعا ناراحت کننده است این که بخوایم معنا براش پیدا بکنیم و علت پیدا بکنیم فکر میکنم که هم معناش روشن باشه و هم علتش روشن باشه بالاخره کسی که در جامعه در صدد آگاه کردن مردم برمیاد و میخواد اون جریانات امثال حزب دموکرات جناب قوام السلطنه و به زن بهادرهاش که هر نکته‌ای و هر مسئله‌ای از حزبشون رو سعی داشتن که با زور پیش ببرن طبیعیه که خب این نوع برخورد ها هم صورت میگیره و انشالله که شما همیشه صحیح و سلامت باشید و امیدوارم که سوال بنده و یادآوری این نکته باعث آزردگی خاطر شما زیاد نشده باشه
جناب خسروی من معذرت میخوام ناراحتتون کردم
خواهش میکنم اختیار
همینطور هموطنان من هنوز فکر میکنم گریه منو دیده باشن
خواهش
از من خاطرات
مطمئنن بله
در هر صورت جناب خسروی من از رو نمیرفتم من از زیر دینی که به این مردم داشتم کنار نمیرفتم
بله
بازم میخوندم همیشه میگفتم این کتکام اون موقع برای من مهم نبود خب میخوره ورزش کار بودم استخونه قرصی داشتم تحمل میکردم
بله
ولی الان سر پیری که نمیتونم این درد رو فراموش بکنم که اینا مسئله ایناست
دقیقا
در هر صورت معذرت میخوام که ناراحت میکنم
خواهش میکنم اختیار داریم ممنون از توضیحاتت خب جناب استاد من باز عذرخواهی میکنم از این که بعض مواقع ممکنه که سوالاتی رو که من مطرح میکنم یه مقدار ناراحت کننده باشه به خصوص برای شخص شما اما بالاخره اینها هم جزئی از تاریخ هنرهای نمایشی و هنرمندان کشورمونه که فکر میکنم مناسب باشه حداقل کسانی که در این روزگار زندگانی میکنن به خصوص جوانای ما بدونن که در گذشته هنرمندان ما برای کار و فعالیت هنری با چه مسائل و مشکلات و دشواری های مواجه بودن ببخشید نمیخوام این بحث و ادامه این پیش پرده رو رها بکنم به خاطر همین که میدونم بعد از یه مدتی که پیشپرده پیرهن زرده اجرا شد و این حوادث پیش اومد، باز اصرار شما و فکر میکنم که آقای خطیبی و رفتاری که در اون موقع دولت داشت و عوامل حزب دموکرات مشکلات و مضایقی رو که برای مردم ایجاد میکردن موجب شد که یک پیشپرده دیگه‌ای درست بشه تحت عنوان کارمند دولت.
بله،
در خصوص این توضیح میفرمایید.
بله، حقیقت چه بخواهیم، من از رو نمیرفتم و نمیترسیدم. حالا خیلی هم میخواستن موقع ما رو بذارن کنار، ولی من نمیرفتم کنار. بله، برای وکلا، برای وزرا، برای کنون، یکی از چیزایی که باز دومرته به طریق قوای هیئت دولت قوام سلطنت برخورد همین کارمند دولت شد.
بله.
آخه چی بود؟ من یه لباس تنگ و عرض کنم بزرگ کثیف پاره پاره تنم کرده بودم به عنوان کارمند دولت. کارمند رو همینطور بود، چیزی نداشت کارمند دولت. پیش پرده میخوندم و خیلی ناراحت شدم، به خصوص در راهن نمیدونم جشن چی بود، سالگرد مثل که اتصال خط شمال به جنوب در مرکز تهران بود.
بله.
هیئت دولت هم دعوت داشتم، منم دعوت کردم که راهنی بودم، من دیگه دعوت کردم پیش پرده بخونم. من درست همین کار من دولت خوندم که پرویز خطیبی درست کرده بود میخونم. من همان عضو ستمکش اداری که ندادم به مدیر کل سواری، چون که اعضای نخاره رو علک کرد، دستم رو گرفت و از اداره دک کرد. دون اشل دک میشود به یک اشاره، چون ادارات جای دزد رتبه داره. فقط نمیگفتم رتبه جای دزد رتبه داره، به هیئت دولت نشون میدادم با دست قشنگ،
یعنی اونایی که توی سالن نشسته بودن.
بله، پشت همه کارمندا و کارگرا راه هم بودن، جلو هیئت دولت و از این حرفا بودن.
بله.
عرض کنم که جیب دولت شده مثل جیب مفلس دزد روکار و بیکار مهندس. باز دوباره اشاره میکنم بهشون. با وجودی که حقیر فقیر و لاتم، مشمول دادن پول مالیاتم. بگو ای دولت بد بزرگ باره، شکم گشته که مالیات نداره. بعد فیران هم میزن برای اون موقع لاغتر اصلا بودم، با دست هم میکوبیدم رو شکمم، میگفتم شکم گشته که مالیات نداره، مالیاتی بس که کودن و خرفته، خر و ول کرده و پالون گرفته. وقتی میگفتم خر و ول کرده، اشاره به جلویا میکردم، بعد پالون گرفته اشاره میکردم به آخر، به کارگرها و کارمندو. اونا هم خدا میدونه خوشش اومد، حوار میکشیدن به جای هورا. اینم باز شد مصیبت.
وقتی استاد این رو فقط تو راهن اجرا کردید یا اینکه رو صحنه تئاتر هم اجرا کردید؟
رو صحنه تئاتر اجرا کرده بودم من.
اجرا بله. کرده بودیم، بعد یه دفعه به مناسبت توی راهن، به این مناسبتی که اشاره کردی.
بله، در راهن.
اون موقع اون راهن باز اجرا فرمودیم.
اونجا اجرا کردیم و خیلی مورد توجه قرار گرفت، اصلا بیرون همینطور.
بله.
اکثر کارمندای دولت میومدن اینو ببینن و برن. باره وقتا میشد سالن پر میشد. وقتی من پیش پرده کارمند دولت میخوندم، یه عده رفتن.
اما آهنگش میدونید از کی بود؟
آهنگ دریچه ایران آذری بودش.
دریچه ایران آذری.
گرمن نازل من آی دریچه ایران مال آذری بود و بسیار آهنگ معروفی هم بود و آذریان با این آهنگ هم آشنا بودن. چه بهتر با. که کارمند دولت آذری بیاد بگیری بشه این ترانه رو گوش کنه.
اما این رو تو کدوم سالن اول بار اجرا کردید؟
اولین بار در تئاتر فرهنگ اجرا کردم و اجرای اولی من نزدیک 2 ماهی طول کشید. هر شب هم میخوندم.
این پس یکی از اون پیشپرده‌های طولانی مدت بود از
بله
جهت
بله.
اجرا.
بله بله. البته یکی دیگه هم داشتیم که اونم باز می‌خوند، اونم مربوط به اینا بود. حمله می‌کردم دیگه، من دیگه رحم نمی‌کردم، قرق دارم. اینا مرو از خدمتتون عرض می‌کنم.
اما ببخشید استاد، من حالا چون این نکته رو می‌دونم، می‌خواستم که شما هم باز توضیح بفرمایید برای اینکه دوستان شنونده‌مون هم در جریان قرار بگیرن. در ارتباط با این پیشپرده‌ام از جهت اداری مجدداً برای شما
بله
مشکلی ایجاد شد.
بله، حکم خاتم خدمت بدم.
بله، اون مشکل رو میشه بفهمید چگونه بود؟ کی دستورش رو داده بود؟
والا آقای یادم بیاد اسمش رو، رئیس کل راهن بود،
مهندس خسرو هدایت.
مهندس خسرو هدایت، بله، مهندس خسرو، یه رئیس اسکی هم بود، رئیس سازمان اسکی حزب.
ببخشید این هدایت همون موقع معاون وزیر راه هم بود؟
دوتا بودن، یکی مهندس خسرو هدایت بود، اون یکی مهندس که بود، هر دو برادر بودن، اون بزرگه معاون وزیر راه بود.
آها، پس اینا دو تا برادر
بودن. چون من در یکم باز اومد، اونم باز دوباره یه بار،
چون من در بعضی از منابع و خاطرات دیدم که این هر دو رو تحت عنوان خسرو هدایت نقل کردن.
نه، دو تا، یکی اون برادر بود، این خسرو هدایت بود که این
خسرو هدایت. پس به اصطلاح خدمت شما عرض شود که مدیر کل راه هم بودش. من. اون یکی برادرش معاون وزیر راه بود.
بعدم باز
در سال 25
بعد اینم اومد با یه بارم این مدیر کل راه آهن شد.
ایشون هم یه بار اومد این برادر بزرگتر.
بله بزرگتر.
بله میفرمودید.
بله ما اونا رو میخوندیم وقت به وکیلا میپریدیم.
نه نکته این بود که حالا در ارتباط با این همین آقای هدایت خودش شخصا تصمیم بر این گرفتش که خاتمه خدمت شما را حکمش رو صادر بکنه، یا احتمالا اشاراتی بود که از طرف حزب دموکرات و قوام عوامل قوام صورت گرفته بود.
امکان داره همونجا خود قوام سلطنه اشاره کرده باشه، یا همه کارا مامور اجراییش مظفر ویروز بود،
یا خود
شاهان این کارو کرده. در اصل هیچ کدومشون خوششون نمیده بود. من فردا صبح رفتم اداره، دیدم یه ابراق من در قاب سلام من چه خاتمه خدمت بدون هیچ دلیلی نوشته بود که آقا از این تاریخ من به خدمت شما خاتمه داده می شود. رئیس کل مدیر کل راه آهن‌های ایران خسروی داد. اصلا نباید این من رو کاملاً حکم بودم موقع اون نباید بر من حکم صادر کنی، با رئیس اداره من حکم بده. ضمناً
نه بعدم شما آخه کاری که در راه آهن به اصطلاح با عنوان تخلف اداری که مرتکب نشده بودی.
جناب خسروی اگر من تخلف اداری بودم با در دادگاه اداری من اول محاکمه شم. وقتی من محکوم شدم که جرمم سنگین بوده بعد می‌نویسم من معرفی کنم به دادگستری.
اومد شما برای مخالفت با این حکم چه اقدامی را انجام دادی؟
من این ابلاغو برای شما نشم رفتم مستقیم همون روز رفتم دادگستری.
بله.
پیش دادستان تهران.
بله.
خودم آقا من یه کارمند دولتم. اینم ابلاغ منه که منم اخراج کردم. اونم به امضای رئیس کل راه آهن. جرم من چی بوده؟ اگر من گناهکار بودم، خطایی کردم، دزدی کردم، اتفاق بدی بوده، باعثش من بودم، منو باید معرفی کنم به دادگاه اداری چرا من این کارو کردم. یه نگاه کردی سری تکون داد و برگشتید. من یه صادقانه دارم حرف میزنم که اگر بخوام بنویسم به بازپرسی باز 3 سال بودویی. پیشین تاوارم نشستم. تلفن گرفت به منشیش گفت فوراً رئیس کل کاروزین راهنه برای من بگیر. گرفت گفت به چه مجوزی، به چه جرمی، با کدام حکم دادگاه اداری آقای بن این نامو شما اخراج کردین، قاطی کردن. برافوزه جواب دادن که قربان حتما این تشابه اسمی بوده.
آها.
اونم میدونه خدا رحمت کنه شادروز رئیس کل کاروزی من خوب میشتاخت.
بله.
بچه محل ما هم بود.
بله.
من گفت باران شما رو کارت هر شد، باور کنی اصل و فر و همه رو گرفتن به من که رو پرمنده من انو دور پرمنده دارم یکی یه وجب بطرشه اگه این نامه رو پیدا کنه دیگه.
پس این نامه رو اصلا برداشتن که ایش سابقه ازش نمونده باشه.
جرم بود.
بله چون تخلف کرده بودن.
بعد اداری بود.
بله.
هیچی. بعد با دو بار معذرت بخوام، دو بار دیگه هم باز منو و همین جرمای مختلف اعتراف کردن که اونم هیچ کاری نتونستن بکنن و ما موندیم 32 سال در راه.
ممنون. جناب آقای احمدی، یه مقدار در ابتدای صحبت‌ها یادآوری اون پیش‌پرده پیرهن زرده موجب آزردگی شما شده، یه مقدار فضا سنگین شد. اگر موافق باشید برای اینکه تغییر فضایی هم ایجاد کرده باشیم و باز برگردیم به اون فضای شاد و مفرح بحث‌ها و گفتگوهامون، اگر موافق باشید یکی از پیشبرده های قدیمی شما را بشنویم، بعد از اون اگر شما توضیح داشتید بفرمایید که اون توضیح را هم گوش بکنید.
خواهش کنم. اشتباه کنم.
کنار میرن بزودیم این ماشینای دودیم، اتوبوس‌ها سواری سه چرخه های باری، ببین که ماه شدم من، کاکاسیا شدم من، صدام دیگه شده زیل از خوردن گازوئیل، تو هم جای من بودی میشدی ماهی دودی، تنم شده برونزه این معجزه بنزه، ماشین های لکن تو وجود دارن و میدن بو. هوای تهران بریز دلیلش میدونی چیست؟ از بس ماشین زیاده تو شهر و توی جاده. تو ماشین اقساطیم یه بر نشسته فاطیم، کاسه پارو اداری زیر پاش سواری، جا توی جاده ها نیست واسه پیاده ها نیست.
خب جناب آقای احمدی، یکی از پیشپرده های شاد شما رو شنیدیم که موضوعش هم در خصوص ماشین و ماشین های کهنه و اسقاطی و آلودگی هایی که در هوا ایجاد میکردن و محیط زیست و از اینجور چیزهایی که خیلی ساله در کشور ما وجود داره، منتها در گذشته در یک وضعیت دیگه بوده و امروز در یک وضعیت دیگه و به نوعی بالاخره انتقاد و آلوده کردن محیط زیست بود.
بالاخره ماشین اسقاط من که دستم رفت دیگه.
خب حالا انشالله توی یکی از صحبت ها به اون نکته هم برسیم. اگر اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه وقتمونم به پایان رسیده، من محمد نبی خسروی به همراه جناب استاد احمدی و همینطور آقایان رضا ملکوتی تهیه کننده و محسن فراهانی صدا بردار، دوستان عزیز شنوندمون رو به خدای بزرگ بسپاریم.
شاد باشی هموطن.
وقت به خیر و خدا نگهدار.
حیاتا باف بودن، آدم ها سردماغ بودن، بچه ها چاق بودن، جوون ها قلچماق بودن، دختر ها با حیا بودن، مردم ها با صفا بودن. حوض پر آبی بود، مرد میرابی بود، شبا مهتابی بود، روز آفتابی بود، حالی بود، حالی بود، نونی بود، آبی بود. چی بگم؟ نون گندم مال مردم اگه بود، نمی رفت از گلو پایین به خدا. اگرم مشکلی بود، آجیل مشکل گشا حلش می کرد. بچه ها بازی می کردن تو کوچه، جمجمک برگ خزون، همون مک مرچه داره بازی مرد خدا.
مرحبا برامو چیه پونزد بر تو اکسپکتورم تخل تفسا، ای مسکن رها کنم از درد، ای مسکن من یفکنم از پا، من یفکنم از پا. من پزشکم کسی که چند سالی درس میخونه تا تو درمان شی، اما وقتی نمی کنی پرهیز، واقعا حقت که داغان شی. من کسیم که خوب می پیچه نسخت و تا تنت سلامت شه، خوردن قرص ها سر ساعت باید از سمت تو رعایت شه. نه 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 نه. میترسم از آن بود دیگه. بین من و شما مردم چند سالی اعتمادی نیست، مصرف خود سرانه ی دارو اتفاق قشنگ مشادی نیست، همه ی بغسا رو از برید و حتی هر نسخه ای رو میخونید. فکر کنم واسه اینه که دیگه خودتون رو پزشک میدونید. پس از اینجا نتیجه میگیریم که پزشکیم ما جدن در جد، همه فریاد میزنیم با هم. مرحبا بر ژلوفن چار سر، مرحبا بر آموتی پونسد، بر تو اکسپکتورم تخل دفسا، ای مسکن رها کنم از درد، ای مسکن من یفکنم از پا،
پا من یفکنم از پا.
مرحبا برگامون چیه 500 بر تو اکسپکتورانت خیلی تفسا ای مسکن رها کنم از درد ای مسکن.